مشاورفا بزرگترین مرجع فایل های رایگان روانشناسی فارسی زبانان تقدیم می کند. شما به برنامه رازها و نیازها دکتر هلاکویی گوش می کنید.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 10 تا 12 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 10 تا 12 ظهر شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خیلی خوشحالم که باهات صحبت میکنم و خیلی ممنون که وقت رو در اختیار من قرار دادی.
بفرمایید.
آقای دکتر، من یک سری سوال در مورد خودم دارم. یعنی من الان دلیلتون در مورد که پس میرفتم که با شما سوالتم دست خیلی وقته و
بذار ازت یه سوال. شما که روی بلنگو نیست تلفنتون، چون یه ذره صداتون میپیچه عزیز.
الان خوبه؟
الان بهتر شد، ممنونم.
بله، یه سه سالم در مورد یک پسر 5.5 سال داشتم و یه جاهایی به هر دو تامون مربوط میشه، بر همین خیلی مزرم خواهی که شبیه کمی صحبت هم یا سوالم طولانی بشه.
بفرمایید.
اولی که من خودم شروع میکنم، این که الان حدود 4 سال امریکا هستیم و من خودم اونجا ایران درس خوندم، ولی مشکلی که الان دارم این که اون کاری که میخواستم هم نتونستم پیدا کنم.
نه، اینجوری که من کمک نمی کنم. یک، شما چند سالتونه؟
من متولده.
نه، متولده نگید، سنتون رو بگید.
سنم 33.
اوکی. همسرتون چند سالشونه؟
همسرم هم 35.
فرزند چی دارید؟
یه دونه پسر 5.5 سال.
چه مدتی ازدواج کردی؟
ازدواجم حدود 6 سال و 7 ساله.
اوکی. هر دو چی خوندی؟
من خودم ساینس خوندم، همسرم هم مدیریت بانکداری خوندم.
از چه طریق تونستید به امریکا بیایید؟
از طریق گرین کارت.
گرین کارت از چه طریق گرفتی؟
لاتاری.
اوکی. پس لاتاری یه گرین کارت که در آن نتیجه ما. اوکی. اینجا که آمدید به کار مشغول شدید یا نه؟
اینجا کارم الان تو مدرسه هست، ولی یه جورایی هر روز میرم سر کار، ولی یه جورایی حالت پارتر مثل سابم.
همسرتون چی؟
همسرم هم کار داره، ولی اونم تقریبا شغلش جای دولتی مشغول به کاره و احتمال داره تا سال آینده هم رسمی بشه.
آیا تو رشته خودشون هستن ایشون؟
نه خیر.
خب وقت شما چه دلیل داشت که حتما به امریکا بخواید بیاید عزیز؟
برای فرصت‌های بهتر، چون من تو ایران با توجه به درس و اینا که خونده بودم هیچ شانسی برای کار نداشتم. همسرم کار داشتن ولی تو هم زمینی که درس خونده بودم کارشون هم خوب بود، ولی من برای آینده بچه‌مون و خودم و کلا من احساس میکنم که اینجا سطح زندگی اینجا از ایران خوب خیلی بهتره.
اوکی بفرمایید درباره خودتون موضوع و مسئله چی هست؟
بله، در مورد خودم من دو تا مشکل دارم در حال حاضر. یکی این که یه مشکلی که من دارم حدود تقریبا یک سال خورده یه اینو دارم، این که من شب رو خیلی خوابای آشفته میبینم، یعنی خوابایی که خیلی شب و اتفاقای بد توش میفته از هر جور که بخواییم فکرش رو بکنیم، یعنی حتی توش مردن، دزدیدن، این اتفاقای بد کلن و کلن خوابای خیلی طولانی بیشترش یادم میاد و صبح که بیدار میشم خیلی وقت انرژی خوبی ندارم و بعضی وقت هم خوابم یه جوریه که من میدونم دارم این خوابو میبینم و حالا به یه نحوی بیدار شدم ولی توانایی استاپ کردن این خوابو ندارم.
ما برخی از اوقات هم آدم همینقدر که بدونه داره خواب میبینه به خودش این جسارت رو میده که چون واقعی نیست ای بی نداره برو جلو. ببینید عزیز، من و شما هر شب خواب میبینیم، همه آدم ها خواب میبینن و اگر یه چیزی نزدیک 7 ساعت بخوابن 5 دفعه خواب میبینن که از 5 دقیقه شروع میشه اضافه میشه تا آخرش 25 دقیقه است. دو، ما اگر خواب عمیق و سنگین داشته باشیم صبح که بلند میشیم هیچ خوابمون یادمون نیست و میگیم من دیشب خواب ندیدم. سه، من و شما خواب هامون در حقیقت نماینده یه مقداری فعالیت مغز ماست در دوره بیداریمون، ولی به خواب دوم حالش کمی، ولی سوم و چهارم میتونه برگرده به 10 سال یا 20 سال یا 30 سال قبل و معمولا یه مجموعه ایست از خوبی ها و بدی ها که بسته به اینکه کدامش غلبه داره و البته بدی ها ترسامون، نگرانی هامون، خشمامون، به هر حال احساس بدمون یا هر چه هست خیلی بیشتر خواب ما رو میپوشونه و یه نوعی مثل عمل دفع تخلیه روانی است. بنابراین پیامی که شما فقط به من میدید دو چیزه، یکی این که خواب سبکی متاسفانه دارید که باید روی اون کار کرد، دومی که بسیاری از موضوعی گذشته چون مطالبیست که حل نشده و همچنان به صورت پرونده های باز در مغز شماست شبها به گناه های مختلفی میاد بالا و نوعی چیزی که شما گزارش رو میدید بیشتر به کابوس یعنی نایتمر شبیه هست و نقش خودش رو حالا میخواد شما رو تنبیه کنه، نگرانی های شماست، نوعی ابراز خشم و ناراحتی شماست از دیگران هست و خواب شما مخصوصا وقتی خوابا بلند مدت و داستانی داره این گونه که شما میگید تعبیر علمی داره، نه اون تعبیری که غالبا تو کتابای بی خودی تعبیر خواب نیستن مگر اینکه یه مطلبی باشه در چارچوب علمی و اونا معمولا فقط یه قواعدی رو یا یه کلیاتی رو مطرح میکنن. حالا هر جور دلتون میخواد به من بگید که این پرسش رو چجوری میخواید مطرح کنید.
من پرسشم اینه که چون من اینی که میگیم خواب سنگینه، چون من قبلا اینجوری نبودم، یعنی قبلا شبا خیلی خواب مثلا میخوابیدم دیگه صبح بیدار میشدم همجوری که شما میگیم یادم نمیومد یا مثلا خیلی کم میشد از این دو خوابا. من کل آدمی هم که در طول روز خیلی فکر میکنم، یعنی به هر چی، یعنی مثلا ممکنه یه فکر بیاد تو ذهنم این خودش را خوفت پیدا میکنم مگر این که با یه چیزی مشغول باشم. خب مثلا من قبلا درس میخوندم همش مشغول درس و دانیان
خب اینا رو میدونم. نه ببینید عزیز، آخه اینا یه مقدار بدیهی. نه صبر کنید اولا شما فکر نمیکنید چون یکی از گرفتاریای ما این ما خیال میکنیم بعد خیال میکنیم فکر کنیم. چون فکر کردن حرکت از یه مقدار معلومه برای کشف یه مجهول، اون یه تفکره یه تعقله. فعلا اینکه من برم سراغ موضوع نیست، معلومه دلیل اصلیشم اینه که من درگیر کار و فعالیت درست و خوب نیستم. متأسفانه تلفن اون قطع شد. درگیر فعالیت درست و خوب نیستم و بنابراین من هر زمان که در زندگیم به هر حال کار خوبی نمی کنم یا کار بدی می کنم یا فکر بدی می کنم، بنابراین اون مسئله رو هم میشه فهمید. ولی اینا یه واقعیتی هست، علتی هم که صحبتون خب دارید گزمسکوی دو تا چهار تا سه تا نمیدم نه تا، خب من که دنبال اون نمیخوام برم، مهمش اینه که تغییراتی که در شما هست چیست. نشون میده یک از یه طرف شروع کردید شما در دوره بیداریتون ذهن و خیالتون رو به کار انداختن و بنابراین یه مقداری از خاطرات گذشته رو به صورتی فعال و جاندار کردن، خب اینا چون کارشون هم تموم نمیشه دوباره آوردیدشون از صندوق خونه ذهنتون بیرون، شبا میان سراغتون. دلیل دومش اینه که به هر حال یه چیزایی همکنون با توجه به اینکه مهاجری تو با خیلی از موضوع روبروی، تو تازه فرزند کوچکی هم دارید که خود اونم به خودی خودش موضوع و مسئله داره، نتیجتاً شما آدم قبلی نمیتونید باشید برای که زندگی و شرایط و موقعیتون چنین نیست و به همین جاست که احتیاج به یه ارزیابی کامل دارید. و اینکه من و شما با هم یه گفتگویی که البته تلفنتون قطع شد بلند مدت بخوایم با هم صحبت کنیم که خب اون یه کار چند ساعته است، یعنی باید ببینید مسئله و مشکل کجاست. به همین جاست که در اختیار خودتون گذاشتم. اینکه من بگید مسئله خواب سبکمه، خب علل و عوامل خواب سبک صرف نظر جنبه فیزیکی جنبه های روانی رو 5 تا 6 تا چیز هست که میدونید باید سراغش برید. و بعدم به هر حال مسئله رو فعلا شما دور این محور چرخوندید. حالا تلفنتون قطع شد، ولی اگر این موقع صحبتی داشتیم می‌مداری باید به صورت مشخصی که مسئله باشه و الا خب من اگر شرح زندگیمون بدن ازش چیزای بیرون میاد، ولی مهم اینه که اون اتفاقات برجسته‌ای که فکر میکنم یا اصلا مسئله‌ای که هم اکنون دارم از کجا میاد. و بعدم حلش مثل این که من بگن تو قند داری یا کلسترول داری، حالا دیگه تکلیف روشنی که باید به هر حال به عنوان یه بیماری باش برخورد کرد. متاسفم تلفنتون قطع شد، من یکی دو دقیقه فرصتی دارم اجازه بدید ازش استفاده کنم فقط برای یک اعلان، بعد برم بعد از پیام ها با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم. و اونی که من فردا جمعه 12 اکتبر در 13 که شنبه خواهد بود در منطقه واشنگتن دی سی ورجینیا مریلند هستم و 3 کنفرانس خواهم داشت. روز جمعه فردا 7:30 شب نقش تیپ شخصیت در انتخاب همسر و در زندگی زناشویی خواهد بود. روز شنبه 3-6 بعد از ظهر با خشم و عصبانیت خود و دیگران چه میتوان کرد، انگر منیجمنت. و 7-10 شب از وابستگی تا استقلال و همبستگی با یه تجربه هیپنوتیزم جمعی، یکی از 2 مشکلی که ما مردم داریم، وابستگی دیپندنسی و دومی البته مهرطلبی است، لاف ترس لاف هنگ. روز یکشنبه 14 در تورنتو کانادا خواهم بود، 2 کنفرانس خواهم داشت، 2-5 خوشبختی چیست و خوشبخت کیست، و 6-9 نقش تیپ شخصیت در انتخاب همسر و در زندگی زناشویی. کارت ورودی $40، کارت ورودی در محل کنفرانس خواهد بود و ورودی $40 همونطور که عرض کردم. فقط در تورنتو کارت ها رو از قبل هم اگر مایل هستید میتونید تهیه بفرمایید. اطلاعات بیشتر رو میتونید از طریق وبسایت من holakui.com یا شاید در فیسبوک و یا در اینستاگرام رادیو همراه هم بتونید اونها رو پیدا کنید. و اگر اطلاعات بیشتری میخواید یا از دفتر رادیو همراه و یا از شماره تلفن‌هایی که مربوط به واشنگتن دی سی و تورنتو هست میتونید اونها رو دریافت کنید. لطفا بعد از چند پیام با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید عزیز.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
من از صدای خودم میشتم تو تلفن.
خب این دیگه نشانه بیماریه دیگه، من چیکار کنم اسکیزوفرنی. خب این تلفن شما روی اسپیکر رو نمیدونم از این چیزا که نیست. ما اینجا مشکلی با صدای شما نداریم عزیز.
آقای دکتر، من خیلی خوشحالم که تونستم باهاتون تماس بگیرم. چند روزی بود که تلاش میکردم و بالاخره موفق شدم که باهاتون تماس بگیرم. برنامه‌تون رو همیشه گوش میدم و ازش استفاده کردم. از اون خدمت شما که من 34 سالمه، فرزند سوم یک خانواده 5 نفره هستم. یه دونه برادر بزرگتر از خودم دارم، یه دونه خواهر بزرگتر از خودم دارم و دو تا خواهر کوچکتر از خودم دارم. هلوهوش 4 سال پیش اومدم امریکا، در رشته مهندسی مشغول تحصیل شدم و الان تقریبا درسمو دارم تموم میکنم.
شما در ایران چی خونده بودی؟
من در ایران مهندسی عمران خونده بودم.
وقت اینجا در چه مقطعی درستتون رو ادامه دادی؟
در مقطع دکترا الان دانشجو هستم و دارم تموم میکنم درسمو.
بسیار عالی. خب بفرمایید.
عرضم خدمت شما که من اگر از سابقه بگم، تقریبا که ایران یه دونه رابطه طولانی مدت داشتم که اون رابطه بعد از 3 سال تموم شد و رابطه خیلی خوبی بود، ولی متاسفانه رابطه نابرابری بود.
از نظر برای که شما وقتی اومدی 30 سالتون رابطه از که شروع شد که تموم شد؟
اون رابطه زمانی شروع شدش که من تقریبا 25 سالم بود و 28 سالم بودش که تموم شد و از طرف ایشون تموم شد، به خاطر اینکه ما اختلافات خانوادگی و اختلافات مالی و فرهنگی خیلی زیادی داشتیم. ایشون از خانواده خیلی بالایی بودن و خانواده ایشون مخالفت کردن و این رابطه تموم شد. من به نظرم حالا تموم شدن این رابطه.
چقدر شما به هم نزدیک شدید از نظر احساسی و جنسی؟
از نظر احساسی و جنسی ما اونقدر نه به صورت آراد چیز، ولی نزدیک بودیم با هم، ولی هیچ وقت اون اتفاق نیفتاد. ولی خیلی نزدیک بودیم با هم.
آیا ایشون چرا فشار خانواده سبب شد که شما رو نخواد، در حالی که دانشجو بودیدم معلومه درستون خوب میخوندید، هم میتونستید آیندهی داشته باشید از نظر علمی و شغلی؟
مشکلش این بودش که خانواده ایشون خیلی خانواده پولیاری بودن و اینها، و من همون موقع داشتم برنامه‌ریزی میکردم که بیام امریکا، ولی و یکی از میتونم بگم که من داشتم با جدیت درس میخوندم که بیام امریکا و اون اختلاف مالی رو یه جور جبران کنم و ما بتونیم ایران رو ترک کنیم و با هم زندگی کنیم اینجا و بدور از فشار خانواده، ولی فشار خانواده روی اون تاثیر بیشتری داشت و حالا من متوجه شدم متاسفانه در اون 6 ماه آخری که با من هم بودن یک نفر دیگه هم باشون تو رابطه بودن که یکی از دوست پسر دوست پدرشون بود که ایشون هم از آمریکا آمده بودن و ازدواج کردن و آمدن امریکا، یعنی بلافاصله بعد از تموم شدن اون رابطه ایشون ازدواج کردن.
خب بنابراین شما درسته که شما این رو اونگونه میدیدید، ولی چون برای من مهم نگاه و نظرتون، ولی معلومه که یه دختری اگر یه پسری رو انقدر بخواد، اولا تا زمانی که تموم نشد دنبال کسی دیگه نمیره. بعدش هم
شدم که منو
نمیخوام دیگه. اوکی، من اون که گذشت، اون بنابراین رابطه بلند مدت بود، ولی به نظر من خیلی پر نبود. ولی اون که اومد تو دو سال بعدش هم که شما احتمالاً رابطه جدی نداشتی.
من متاسفانه میرم تو رابطه ها، ولی همیشه مشکل میکنم، یعنی قسم زنگ دادم به شما همین بود.
یعنی
چی؟ یک سال بعد من دوباره وارد رابطه شدم و تقریبا هلوش کمتر از یک سال تون رابطه بودم. تو رابطه من خیلی شاد بودم، خیلی جفتمون خوشحال بودیم، ولی من تای دلم میدونستم که این رابطه در نهایت کار نمی کنه.
چرا؟
چون احساس میکردم که یعنی اون پارامترهای اساسی که من میخواستم ایشون نداشتم، مهارت خاصی نداشتن، یا اگه من میخواستم مهاجرت کنم یه جوری نمیتونستم اینجا خودش میگم و جور کنم، و با فشاره که روی یه دانشجوی دکترا میتونه باشه شاید زندگی کردن.
یعنی شما به هم زدی این رو؟
اون رابطه رو بله من به هم زدم.
خیلی خب، اینجا که آمدید تو این 4 سال چه کردی؟
عرضم خدمت شما که حدودش من تقریبا 2 سال و نیم هستش که با یه خانمی آشنا شدم. ایشون فرزند اول یه خانواده 3 نفره هستن و از من حدودش 2 سال کوچیک‌ترن، 32 سالشون هم پزشک هستن، پزشک سایکیاتریست هستن و در بیمارستان کار میکنن. و
چه مدتی است امریکا هستن؟
ایشون امریکا به دنیا آمدن، امریکا به دنیا آمدن، پدرشون ایرانیه و مادرشون امریکاییه.
اوکی، بلگر
ارزم خدا شما که فارسی خیلی کم بلده، خیلی کم متوجه میشه، ولی حرف هم تقریبا نمیتونه بزنه.
البته میتونم یه شوخی بکنم، یه شانس بزرگه که خانومی نتونه حرف بزنه. البته میدونم الان دیگه مختصر آبروی هم که بود رفت، ولی دست رفت، ولی آخه یه جوری شما گفتید میدونید حرفم نمیتونه بزنه، این بود که من فکر کردم حیفه پاسی به این خوبی شما دادید من آبشاری نزنم. به هر حال دیگه این کار رو نکنید، منم به زحمت اندازید. حالا اون که شوخی بود جان.
الان فکر شما، من یه مشکلی که دارم به خاطر اینکه من یک سری روابط رو داشتم و احساس میکنم دوباره، چون من مدت تقریبا زیادی بوده که توی رابطه بودم، این اتفاق داره به صورت متناوب برای من توی
نه اونو ولش کنید، اینجا چه خبره؟ نه بذارید به اینکه بگی بیدم شما یه پترن یا انگاره رفتاری دارید یا چه کار دارید میکنید، بعدا تصمیم بگیرید. به من بگید تو این رابطه که 2 سال و نیم بوده چجوری ادامه پیدا کرده تا اینجا و الان کجا هستی؟
عرضم خدمت شما که این رابطه خیلی شروع خوبی داشت، و ولی متاسفانه من احساس کردم که بعد از حدود 1 سال من احساس کردم که اون شاید علاقه داره یکم کم میشه، و ولی وقتی که در مقام مقایسه برمیومدم و میدیدم که ایشون تقریبا همه خیلی از پارامترهایی رو که من میخوام و داره، فوق‌العاده دختر مهربونیه. یعنی من از هر چی بگم از ایشون کم گفتم، و بعد وقتا احساس میکنم که یعنی مشکل از منه که من نمیتونم تو این رابطه تصمیم بگیرم. تقریبا حدوش الان که 2 سال و نیم گذشته، من احساس میکنم چون ایشون هم مثلا دارم میگه که بالاخره این وضعیت باید مشخص بشه، منم خیلی دوست دارم که زودتر این وضعیت رو یعنی تکلیفش رو معلوم بکنم. ارزم خدمتون که
نه ببینید، درسته که شما به من دارید میگید که اون مثلا تمایلات اولیه من کاهش پیدا کرده، ولی اینا معمولا دلیل داره. حالا برخی از وادی کمی آشکاره، برخی از وادی پنهانه. اگر شما رو زیر یه فشاری بذارن که همه احتمالات رو، اگر یه مقدار مطمئنید چیزایی بگید در احتمال، اگر نه حدس بزنید، چرا میل و کشش شما به ایشون کم شد بعد از یه مدتی؟
من اون اوایل رابطه خیلی همیشه برام خوب بود، یعنی خیلی دختر زیبایی بود برام ایشون، خیلی اخلاقش خوب بود، خیلی مهربون بود، با هم میگفتیم میخندیدیم، ولی من متاسفانه یه اخلاق بدی که دارم و میتونم این مشکل از منه، من اینه که خیلی از وقتا ذهنم ذهن تخیلی و مقایسه‌گریه. یعنی خیلی از وقتا دکتر من چه تخیلات هم زندگی میکنم، یا یه دنیایی که در درونم ترسیم میکنم با دنیای بیرون فرق داره.
نه کجاش ده، نه این کمک نمی کنه. دنیایی که در ذهنتون ترسیم میکنه با دنیای بیرون کجاش اشکال داره؟ چون این موضوع میتونه، چون حرفی که میزنید یه معنای دیگه داره، توضیحی که میدید یه معنای دیگه، حرفی که میزنید این است که من فکر میکنم شاید از او بهتر پیدا بشه.
بله بعض وقتا فکر میکنم که شاید از لحاظ از خیلی از لحاظا مثل ایشون نتونم پیدا کنم، ولی بعض از وقتا مثلا وقتی توی مقایسه ظاهری انجام میدم احساس میکنم که شاید بهتر بتونم پیدا کنم.
همینجور ولی... خوب نیست. چون ببینید عزیز، حالا یه مسئله دیگه، این چند تا چیز رو خودش داره. اولا شما فرزند سوم از یه خانواده هستید که 5 تا بچه توشه. ساندویچ و ساندویچ. دومی که از بس تو خانواده هم از بزرگا هم کوچیکا درباره اونم ازدواج، اونم با توجه به شرایط شما، بعد من شما گفتم گفتید دو تا خواهر پشت سر شماست، درسته؟
بله.
اوکی. بنابراین وقتی همچین اتفاقاتی میفته یه جوری فکر میکنید، حرفی نمیخوام بزنم که خوشحالتون کنم، یه ذره خودخواهی دارید و یکی این که من باید بهترین رو داشته باشم، یا اصولا موضوع اون آدم به عنوان خودش مطرح نیست، مقایسش با دیگران مطرح. یعنی همطور که بارها عرض کردم مشخصه اصلی و اساسی، البته من انتظار ندارم شما عاشق باشید، گرچه انتظار دارم بعد از 2.5 سال عاشق باید میشدی برای که وقت کافیه، ولی مثل اینه که من برم دم مدرسه ولی چون یه پسری یا یه دختری بهتر از پسر دختر خودم اونو بردارم بگم تو بیا پسر و دختر من از این بعد باش، و به پسر و دختر خودم بگم نه دیگه من از تو بهتر پیدا کردم، و این از یه طرف خودخواهیه، از یه طرف نارضایتی من از اون چی که دارم، و بعدم یه ذهن مقایسه‌ای که گویی من زن رو برای نمایش به دیگران و نشون دادن به اون دارم، چون خود من مهمه که از اون چیزی که همکنون هست احساس خوبی لذت خوبی میبرم یا نه. تصور این که یه کسی دیگه باید یه چیز دیگه داشته باشه خیلی در دنیایی که ما با محدودیت و محرومیت روبرو هستیم غیر واقعی عزیز. یعنی من و شما تو دنیا از وسط این ماشین های ماشین انتخاب میکنیم، از وسط فرض کنید این رنگ اتاقمون یا لباسمون انتخاب میکنیم، ولی اینکه یک باید برای همیشه برای من بهترین باشه، دو از نظر دیگران، چون اونجا وقتی مقایسه بیاد ملاک دیگران میشن دیگه، من نیستم، از نظر دیگران باشه، خب اینجا گیر و گرفتاریست. یعنی این حق رو به خودتون نباید بدید و اسمش رو رویا و تخیل نگذارید، اسمش رو یه نوع زیاده خواهی و خودخواهی بگذارید که بتونید به جنگش برید، برای که بد و منفی عزیز. یعنی این مادام که اون آدم منو شما رو آزار نمیده، اذیت نمیکنه، جایی نداره. به همین جاست که من عرض کردم من میتونم بپذیرم که شما بگید این آدم یه عیبی داره، عیب قصد فیزیکی و ظاهریه، و این برای من یه ذره راحت نیست. وقتی متوجهش میشم منو اذیت میکنه. وقتی همچی حرفی بزنید، من همیشه گفتم مثلا زیبایی عادی میشه، ولی نازیبایی، یار به خودم جرأت بدم لغت ناو درستش رو بگم، زشتی عادی نمیشه. اینو باید مواظب بود، ولی این خیلی متفاوته که من فکر کنم یک کسی خوبه و همچنان هم دانی که خوبه بمونم، ولی بعد فکر کنم شاید یه بهتری هم وجود داره. اونجا نشوندنده یه نگاه، از یه طرف مقایسه، از یه طرف نگاه خودخوان، ولی هر دوتاش ویرانگره، هر دوتاش آدم رو از پا در میاره. در حالی که من و تو باید قبول کنیم وسط این همه خونه باید یه خونه رو انتخاب کنیم، وسط این همه لباس یه لباس، و وسط این همه آدم یه همسر، ولی این که باید بهترین باشه یه توهمی رو میده، گویی من بهترین بهترینم، و بعدم اصلا مهم نیست که من با این آدم خوب و خوشم و راحت و راضیم، مهم اینه که در بازار وقتی قیمت روی اون و بقیه بگذارن چرا قیمت بقیه باید بالاتر باشه. من با یه جوون اون زمانی که کار ترافیک کردم روبرو شدم، اون 4 تا برادر بودن و حرف این بود که من به این دلیل این همه طول کشته سنش بالا رفته و ازدواج کردم که همیشه دنبال این بودم که یه زنی پیدا کنم خوشگلتر از زن برادرم. یعنی شما اصلا فکر عمق گرفتاری و بیماری رو فکر کنی، یعنی این موضوع منه. در حالی که دو تا مسئله مطرحه، یکی این که من با کی راحت و خوشحال و آسودم، و دومی که کی در من و از من بهترینم رو در میاره، و چه کسی در رابطه‌ای که من با او دارم بهترین او بیرون میاد. چون اصلا مسئله و شرط اصلی درست بودن رابطه اینه که یک کسی خوب من رو و بهتر و بهترین من از من بیرون بیاره، نه بد من رو، نه اون خشم و قهر و احساس بد من رو که ای بسا من ظرف یک سال یا پنج سال گذشته هیچ وقت اون رو بیرون نریختم و حالا این آدم منو به اونجا میکشونه. چون روزی که توی رابطه یه آدمی بد یا بدترین شما رو بیرون میاره، رابطه غلطه، اصلا هیچ دلیل نداره ما دنبال هیچ دیگه بگردیم، با هیچ کس مقایسش کنیم توی هیچ زمینه. مهم اینه که یه کسی خوب من و بهتر یا بهترین من در بیاره که من در مسیر رشد و که یه معنای دیگه خوشبختی و سلامتی است قرار بگیرم و منم در اوی چنین کاری رو بکنم. این ملاک اصلی و اساسی است که باش راحتم، آسودم، میتونم خودم باشم، او خودشه. و دوم این که ما از هم بهترین هم رو بیرون میاریم. روزی که این باشه کار درسته. فعلا این که من صبح تو غروب یه ماشین بگیرم بعد فکر کنم شاید مثلا تو دوزی اون ماشین بهتر از اینه، نمیدونم فرمون اون ماشین قشنگتر از اینه، چراغای عقب این ماشین این از اون بهتره، اینا مال هم کودکیه هم مقایسهیه و هم خودخواهیه. و چون علت خودخواهی و خودمداری رو مخصوصا میکوبم برای که بدونیم با یه ویژگی بری روبرو هستیم که باید بهش جنگید. حالا فکراتون رو بکنید، بذارید ما بریم و برگردیم صحبتتون رو با هم ادامه بدیم. شنگ و رجمن با ما. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
الو
جانم.
آقای شو، من چون فاصله یه چند تا نکته رو که با توجه به اینکه حرفاتون رو من خیلی گوش دادم اینجا یادداشت کردم که اینا رو ازتون بپرسم. یکی از مسائلی که شما همیشه تاکید میکنید بحث استیبل بودن هست، که شما وقتی تصمیم برای ازدواج میخواید بگیرید باید به صورت استیبل باشید. یعنی شما اگه هی دارید کارتون رو عوض میکنید، شغلتون رو عوض میکنید، از این شهر اومش اهم میگید، نمیتونید تصمیم برای ازدواج بگیرید.
البته قصدم بیش از اون، حرف درسته عزیز، ولی بیش از اونی که قصدم شغل و کار و اینا باشه، گرد تو شغل و کار اگر نتیجه زمینه ذهنی و روانیه، قصدم اون ثبات و قراریست که راجب موضوع اهمیتشون جدول ترجیح دارم. ولی من ممکنه در یه نوع کار و شغلی باشم که 5 برابر بیشتر از دیگری ناچار به جابجایی و تغییر هستم. ولی اگه به من بگید نه من یه جایی میرم حوصله‌ام سر میره، جایی بهتری میخوام پیدا کنم، بعد میرم اونجا میبینم نه قبلی بهتر بود، بعد اگر یه جایی تازه پیدا شد فان دلیل مضاعفی پیدا میکنم که اونجا برم، اونجا حق با توی عزیز. بنابراین قصد من واقعا خیلی، برای که با توجه به این که مثلا شما از ایران اومدید 30 سال ایران بودید آمدید اینجا 4 سال امریکایی، من انتظار ندارم جا افتاده باشید.
یعنی ممکنه در آینده تاثیر بدی داشته باشه، یعنی ریسکشو بیشتر میکنه این کار.
نه من حرفم این است که من جابجایی شما رو اگر یه توضیح بدید میتونم فکر کنم خیلی عادیه و باید این کارو میکردی. این گفتم خیلی متفاوته که من همیشه بخوام برم یه جایی که اینجا نباشه، چون اگر من میخوام برم یه جایی که اینجا نباشه خب بله اون من یه آدمی هستم که ثبات و قراری ندارم. اگر من یه آدمی هستم که مجبورم برم یا اصلا نمیخواستم برم و یه مقداری به من تحمیل شده، خب اون کاملا موضوع متفاوتیه. بنابراین شما به من میخواید بگید من خودم در خودم اون ثبات و قرار رو نمیبینم، میتونم بفهمم، ولی ثبات و قرار رو آدم بهش نرسیدن متفاوته به این که اصلا من ثبات و قراری نمیخوام داشته باشم و اینو زندان میدونم و قید و بند میدونم. ببینید بسیاری از آدم ها هستن که چرا کالای ازدواج نیستن، چرا کالای پدری و مادری نیستن، نه به خاطر اینی که شاید استیبل نیستن، به خاطر اینکه نمیخوان باشن، به خاطر اینکه براشون موضوع یه یافتن شدن یا نشدن و یه کوششی برای نشدنی رو شدن کردن میشه چالش. ولی وقتی که وارد فرض کنید یه انتخاب نهایی میشن که دیگه همچین پرسشی مطرح نیست. من هیجان این که 5 جا محلیست که میخوام برم مثلا چند روز رو بگذرونم به عنوان سفر تفریحی برم خیلی مهمتر از خود اونجاست و بنابراین بعد از اینکه یه جا رو انتخاب کردم و حتی راه افتادم که دیگه حالا این ماجرا مطرح نیست. ولی بسیار از آدم ها هستن که همیشه از آنچه که هست و دارن ناراضی هن، به یه چیز دیگه ای رو میخوان و اینا یه مقدار موضوعی است که باید مواظبش بود عزیزم. اونها یه مقدار آدم باید رو خودش کار بکنه و بعدن برخی از اوقات حتی جواب این سوال رو بده که آیا این الان بهترین انتخاب در مقام است با بقیه، و ضمناً یه تفاوت آشکاری داره اگر هست تمومه. اینکه من به موضوع چگونه نگاه میکنم معنا نخوادش. به همجرد که من گفتم وقتی شما به موضوعی مهم در زندگی میرسید، شما وقتی از خواب بیدار میشید دو سه دقیقه پنج دقیقه بهش فکر کنید، زور وسط کارتون مثلا یا تو ادارهی که هستید پنج دقیقه رو بذارید بهش فکر کنید، قبل از نهار یا بعد از نهار این کار رو بکنید، شب تو راه خونه این کار رو بکنید، نصف شب اگر سه و شب بیدار شدید دستشویی یا هر چیز دیگه بگید پنج دقیقه بیدار میمونم که خوابتون البته به هم نزنید بهش فکر کنید. برای که از زوایای مختلف مغز شما اطلاعاتی میاد که خودتون دارید درباره موضوع. حالا بعد از یه مدتی متوجه میشید آنچه که میدانستید، حس میکردید، احساس میکردید، باور میکنید آمده در صحنه، همه اومدن نظرشون رو گفتن و شما رو تصمیم میگیرید. تا اینکه مثلا من فقط شنبه شنبه به این موضوع فکر کنم، یا وقتی میرم خونه پدر و مادرم این موضوع مطرح میشه به اونجا فکر کنم، موارد دیگه اون رو ندارم. ببین مسئله نباید با هم مخلوطیت. شما اگر من میخواید بگید من خودم این احساس رو دارم، ولی این دوتا رو متفاوته که اون ثبات و قرار رو هنوز پیدا نکردم میفهمم، ولی این که من یادمی هستم که دنبال بهترینم و یا خودم رو شایسته میدونم و یا فکر میکنم اگر بهترین نش باشم احساس بدی میکنم، اون گرفتاری عزیز، اون خیلی خیلی گرفتاری. یعنی اون یه نوع گفتم ماجرای خودخواهی است که با عدم رضایت من از هرچه دارم همراهه، و تو یک خانواده‌ای که 5 تا بچه از من بچه وسطم، یعنی سومیم، این احتمال هست برای اینکه همیشه هر چی بوده به دلیل اون دوتای بزرگتر و دوتای کوچکتر، یکی دوتای ما همیشه ناراحت و ناراضی بودیم. یعنی پدر مادر هر برنامه و طرحی می‌ریختن بعید بوده که هفتایی به یه نتیجه برسی مگر موارد استثنایی. خب سبب میشه که من یه جوری حرفم اینه که من ناراحتم یا ناراضیم، و باز به همین جهت است که در کودکان برخی از اوقات به عنوان یه شخصیتی که فقط مخالفه یا راضی نیست رو بشید، و شما حتما این اصطلاح رو از من شنیدید، خشمگین، طلبکار، ناراضی. بنابراین وقتی من اون مشکل جدی منه تو زندگی، وقتی خشمگینم، طلبکارم و ناراضیم، چون این مجموعه که با هم میاد اصلا همه زندگی رو برای من خراب میکنه، و این همون چیزیست که گرفتاری است. من حتی برخی از وقت شدیم مثلا با دوستانی رفتیم جایی یه چیزی بخوریم، بعد گفتیم میرفتیم اونجا غذاش بهتر بود، مثلا ما تو معبود میمونم. هرسی که شما میخورید به خاطر اینکه نرفتید، احساس اینکه یه چیزی از دستتون رفته، این غذا رو ای بسا خیلی بیشتر خراب میکنه و شما هم کاری براش نمیتونید بکنید.
بله من
جا
یک چند تا مورد هستش، حالا من نمیدونم اینا که میفرمایید کاملا همه صحیح هستش. آقای دکتر، من همیشه، یعنی الان هم بیشتر شده، توی تصمیم گیری حتی تو چیزای کوچیک مشکل دارم. میخوام یه بلیط هواپیما بخرم، شاید من 3-4 ساعت زمان مثلا صرفش کنم، انقدر اینو بالا پایین میکنم، نکنه اشتباه باشه، نکنه این کارو نکرده.
خب اون دیگه برمیگرده به وسواس، اون ترس از اشتباه، ترس از شکست، ترس از حرف مردمه. یعنی این در حقیقت یه مقدار عمق گرفتاری مربوط به سلف استیمه، اونو باید مواظبش بود، و یه مقدار حالت پرفکشنیزم. ببین من تو قراری با این واقعیت روبرو بشیم که من باید از اشتباه بیاموزم، بهش بیاویزم، نه اینکه بیاویزم، ولی قرار نیست اشتباه نکنم. شد که شد، مهم اینه که ازش آموختم. من نمیخوام اشتباه کنم، ولی شد شد. ولی بسیاری از مردم اصلا تحمل اشتباه رو ندارن. به همین جهت که من اینقدر تون میرم برای که شوکی بدم به یدهی که ای نمیتونی طلاق بگیری ازدواج نکن، ای نمیتونی وقتی یک بچهت مرد به زندگی ادامه دی بچه نیار، حرف تنده، آزاردهنده است، ولی به آدم ها یه تکونی میده که قرار نیست اگر اینقدر شکننده‌ای که به خاطر اینکه یه چیزی سر جاش نیست همه چیز رو خراب میکنی. خب با همچی دنیایی نداریم عزیز، همچی دنیایی در ارتباط با خودمونم نداریم. به همچه که مثلا مطالعات نشون میده یه زن خیلی زیبا رنجی که از زیباییش در طول زندگیش بره بیشتر از یه زن نازیباست، برای که این زن زیبا وقتی تو سرازیری قرار میگیره که خودش متوجه میشه اون زیبایی رو نداره، حالا تمام زندگیش خراب میشه، در حالی که یه آدمی که عادی بوده حالا از حالت عادی هم کمی خارج بشه و بپذیره مسئله سنش رو، اصلا اونقدر اذیت نمیشه. به همین جهت است که یه کمی شناخت روانی خودمون تو این زمینه ها مهمه. ولی وقتی شما اون حرف رو من میزنید، برم دانشجوی دوره دکترا یه رشته سخت و مهندسی هستید، یه پیام بهم میده. از اولم مواظبتون بودم که نکنه ایشون یه مقدار وسواسی مجبوره، نکنه یه obsessive compulsive personality مجبوره، چون تو گروهی مانند شما حتما یه درصد 30-40% چنینن و الا نمیتونن همچی جایگاه از در علمی پیدا کنن، یعنی دیتیل اورینتدن، به جزئیات توجه میکنن، نسبتا مرتبن، منظمن، برنامه دارن، به زمان ساعت اهمیت میدن، بسیار مولد و مفیدن، وقتشون رو تلف نمیکنن، حاشیه نمیرن. یعنی میدونید یه چیزاییست که وقتی مجموعش با هم جمع شد ظاهراً به نظر خوب میاد، ولی از نظر علمی من یه آدمی هستم که در حقیقت وسواسی مجبورم و در نتیجه همه چیز رو به نوع کاملش میخوام. یا آدمی هستم که دوتا مشخصه دارم، یکی برحال کمال پرستم، پرفکشنیستم، نه کمال گرای، استرایو فور اکسلنس، اون یه چیز دیگریست، کمال پرستم، و دوم معلوم ایندیسایسیو، در تصمیم گیری مرددم. چرا؟ برای که فکر میکنم ممکنه بهتر از اون پیدا بشه. من اون موقعی که کار تراپی میکردم یه زن و شوهری بودن که حتی بیشتر خانم اینجور، 11 سال بود اینا خونهشون توش تقریبا مبلمانی که میخواستن، چون همیشه هر زن خانم حرفش اون که میترسن مبلمان بخرم مبلمان بهتر ارزونتری پیدا بشه، ولی 11 سال و یه مقدار صندلی بود، هر وقتم که مهمون که خیلی کم هم میگرفتم به خاطر اینکه مبلمان خوبی نداشتم باید از همه معذرت بخوام. حالا فرض کنید ایشون اصلا بهترین مبل رو پیدا میکرد با ارزون ترین قیمت، اصلا یه جوری برام شد تمام احساس خوبی که میکرد 5 واحد بود، ولی چون تو 11 سال به نظر من 550 واحد رنج برد. این که احمقانه است عزیز. و به همین جهت است که شما هیچ وقت منو به خاطر یه ذره بهتر توی زمینه نمیتونید اصلا وادار به حرکت و کار بکنید. شما من بگید که ما میخوام بریم یه جا شام بخوریم، همین دور بر این که بیا یه ساعت 40 دقیقه رانندگی کنیم اونجا غذاش بهتر است، برای من خنده داره. مگر این که رانندگی برای من فرقی نکنه یا مثلا هنوز گرسنه نیستم، الا این که پاشم این همه راه برم که فلان جا کبابش خیلی خوبه، تو دهن که میذاری آب میشه، خب من یخ میذارم تو دهنم زودتر آب میشه. یعنی این لجبازی رو بخوام آدم باید به خودش بکنه، برای که اون وقت تمام مدت به دنبال بهتر و بهترین است با در بیاد. این بود که 45 سال قبل تو ایران شعار من این بود که خوب خود باش، بهتر از دیگران نباش، بهترین بدبختیست. درسته تو داری میگی راجبه خودت، خودم که من نمیگم، ولی وقتی تو میگی همسر، همسر یعنی چیزیست که در فرهنگ و ذهنیت بسیار از ما مال منه، خب مال منم باید بهترین باشه دیگه. چرا اینقدر پدر و مادرها برخی از وقت با ازدواج بچه هاشون مخالفن؟ تو بهتر از این میتونی داشته باشی. و اینا نشون دهنده اینه که ما به آدما به عنوان شی نگاه میکنیم، کالا که حالا مقایسه میشیم تو بازار کدامشه، و یا به عنوان وسیله برای هدف هاون. وسیله ای که برای من هست اینه که من یه جایی که میرم همه برگردن بگن که چه زن زیبایی داره. حالا نگه تازه این گفتن به جای این که در بلند مدت و کوتاه مدت برای من خوب باشه نیست، ولی یه ده این آنچنان گرفتار این قضاوت و نظرن که این موضوع میشه موضوع مهمش. و بنابراین مثلا اگر همسرشون به دلایلی به هم بریزه، حالا دیگه نمیخوانش.
یه نکته که هست آقای دکتر، من تمام دوباره تمام حرفایی که زدید من تایید میکنم، کاملا همش درسته، اونایی که عمل خودم بود. یه مسئله که هست، حالا من در تایید صحبت های شما بخوام بگم، من متاسفانه صحبت همونطوری که صحبت های خوب شما رو من گوش میدم و خیلی انرژی به من میده و تاثیر مثبت میذاره، من همونطوری هم اگر حرف بد بشنوم اون تاثیر بد میذاره. و مثلا توی جمعی اگه برم، مثلا اگه همه دوستان مجرد باشن مشغول کار مجردی باشن، من جذب میشم سمت اونا، دور میشم مثلا یه جوری مثلا از اون افکار مثلا میخوام متأهل بشم و اینا، یا مثلا میرم تو جمع متأهلی مثلا میگم ای چقدر خوبه، یا مثلا بعضی وقتا این که توی اینجا هستم مثلا دارم کارو انجام میدم بورد میشم، میگم ای کاش که مثلا یه سفر بود میرفتم یه چند روز میگشتم، احساس میکنم که راحت خسته میشم، سریع خسته میشم از این شرایط معمولی، خیلی بورد میشم، خیلی دوست دارم که هیجان تو زندگیم داشته باشم، احساس میکنم چیزای معمولی بعضی وقتا منو
نه خودم متوجهم، ولی هستم دو تا از اون ستا رو نشون میدی، ناراضی طلبکار، اینکه خشمگین میشی یا نه رو نمیدونم، ناراضی طلبکار، بنابراین اینا درست نیست عزیز. یعنی ماجرای قناعت این نیست که آدم نخواد، این است که درست به اندازه بخواد که حتی در مجموع براش بهترینه. بیا فرض رو بر این بگیریم، من پاشم برم این همه راه رو که یه غذای بهتر بخورم، رنجی که این داره باید لذت اونجا غذا خوردن اینقدر زیاد باشه که این رنج رو بپوشونه، و الا مثل اینه که یه جای من بگن تو بیه یه ساعت کار کن به 2 دلار میری، جو بگن 10 دلار میری، من که اینجا سوال ندارم، اگر کار این همه هیچ تفاوتی هم با هم ندارم، خب معلومه من 10 دلاری رو انتخاب میکنم. اشکال کار مردم دنیا اینه که در بسیار از موارد یه حرفی میزنن که اون 2 دلاریه مثلا دوستم هم گفته اونجا خوبه، مثلا یا این من اونجا ببینن به نظرشون خوب میاد، در حالی که منم که تصور میکنم اونا اگر من اونجا دیدن خیلی مهمه، در حالی که اونا وقتی تازه منو ببینن این بس فکر این چرا اینجا چیکار میکنه. بنابراین چیزی که شما من میگید عزیز، یه مقدار شناخت بیشتر و بهتری باید از خودتون پیدا کنید، و اینا نکاتی هست که برای آدمایی به توانایی‌های شما با یه مقدار آگاهی چراغا کاملا روشن میشه، آدم میتونه دوربرش رو ببینه تا اینکه یه مقداری تو تاریکی و ابهام حرکت کنه. حالا من به پیام هام رسیدم، اگر حرف نه این بحثای کلی چون نمیخوام حالا که رو خط بودی، اگه پرسش مشخص معین درباره یه چیزی داری رو خط بمون، اگر نه چون دوستان دیگه هم روی خط هستن من باید خداحافظی کنم، انتخاب
تو
لطفا روی خط شنگان اجمن با ما باشه. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید، با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
الو، ممنون از وقتی که من دارید. آقای شما، من سعی میکنم که اینو خیلی سریع سوالام بپرسم تا وقت به بقیه برسه. من یکی از مسائلی که هستش این بودش که ایشون فارسی یک کم میفهمن ولی توی تمام نمیتونن صحبت بکنن، واسه همین توی ما خیلی دوستای مثلا امریکایی داریم، دوستای ایرانی هم داریم، ولی بعضی از وقتا احساس می‌کنم که توی جمع‌های ایرانی ایشون زیاد راحت نیستن. من بعضی وقتا این مسئله برام یکم ناراحتم می‌کنه، ولی احساس می‌کنم که شاید این یه جوری دوباره بازی ذهن من باشه که می‌خواد
نه آخه ایشون چقدر فارسی رو نمی‌فهمه، چون ببینین حالا سخن گفتن یه مسئله است، مهم بیش از سخن گفتن به صورت جمع اینه که چون شما اگر 20 نفری 5% وقت رو برای حرف زدن دارید، برای 95% برای شنیدن دارید. آیا ایشون با توجه به اینکه مادرشون اگر اشتباه نکنم یا پدرشون هر کدام ایرانی هستن فارسی رو نمیفهمن؟
مادرشون امریکاییه.
یعنی فارسی رو نمیفهمن. بعدم خواهر برادر چند تا دارن؟
2 برادر کوچیک‌تر.
اونا چطور؟
اونم چون پدرشون همیشه بیرون از خونه بوده و با مادرشون بودن فارسی رو خیلی کم یاد گرفتن و میتونم بگم که شاید نمیدونن اصلا فارسی.
خب اون یه مسئله هست، این شما در حقیقت با یه دختر امریکایی در حقیقت دوست شدی و این برای یه کسی که ایران بوده و ایرانی هست و یه روابطی داره. بعد مهم اینه که ایشون چقدر اون رو باش راحته و یه چالشی میدونه یا بهانه و فرصتی میدونه برای اینکه به هر حال زبان پدرش رو بیاموزه یا به هر حال با فرهنگ و اون جامعه یه احساس نزدیکی و رابطه بکنه. بنابراین
با فرهنگ آشناست ولی زبانم شدید داره میخونه که یاد بگیره، خیلی هم پیش رفته.
دیگه اگر چنین هستن شما جایی برای شکایت ندارید.
یعنی این بازی ذهنی منه، من فکر میکنم
بعضی
وقتا
البته لغت بهتر هم داره به جای بازی حق بازی شما.
ازم فتن که یه چیز دیگه هم که هست، من اینو ازتون بپرسم، اینه که ایشون در خانوادهشون، در خانواده مادرشون اسکیزوفرنیا داشتن که منجر به فوت شده و من میخوام ببینم که این چقدر میتونم.
نه اونو یه ذره بیشتر من بگی چی یعنی چی تو خانواده مادرش؟
یعنی دایش جوان بوده در 30 سالگی فوت کرده با به اسکیزوفرنیا
و اینو این دوست شما که خودش هم سایکاتریسته میدونه درسته؟
بله بله کاملا.
و بعدم بقیه خانواده چی؟ چون میدونی اسکیزوفرنی که یه دونش تو خانواده پیدا نمیشه، هم تو خانواده میتونه باشه هم میتونه بیماری های دیگری که برخی از اوقات علائم و نشانه های جدی اسکیزوفرنی باشه، از خشم گرفته، شک و سوءظن گرفته، استراب و وسواس شدید گرفته، افسردگی گرفته. اونها چه خبره؟
مادرشون میتونم بگم که یه ذره بعضی وقتا مثلا خیلی زود جوش میاره، یعنی طوری که کنترلش نه، مثلا اونطوری نیستش که خیلی کنترلش از دست بده، ولی یه ذره بعضی وقتا عصبانی میشه.
آخه یادتون باشه با ملاکای یادم عصبانی ایران مقایسه نکنید، اینجا امریکاست، مردم حداقل اونقدر در جمع عصبانی نمیشن.
نه در جمع اصلا، یعنی اصلا اونطور نیستش. اگر بخوام به صورت کلی نگاه بکنم به قضیه، میتونم بگم که در کل فامیلشون من چیز غیر عادی ندیدم.
آخ چطور اون گرفت فقط یه نفر باشه؟
بله بله.
نه اون رو باید چک کنید عزیز. خود ایشون نظرش چیه؟
خودشون حقیقتش
یعنی میگه آیا این یه موضوع نگران کننده ای میتونه برای من یا دو تا خواهر کوچکترم باشه از ذری که کریر باشیم و بیماری رو به بچه همون منتقل کنی؟
نه این نگرانی منه، خودش میگه اصلا جای نگرانی نیست.
چرا؟
با یه سری دلایل علمی برام توضیح دادن فراموش.
آخه دلایل علمی نداره. وقتی دایی ایشون اسکیزوفرنیه ایشون و خواهرای دیگه در خطرن. دو تا خواهر داره یا خواهر و برادر داره؟ یادم.
نه دو تا برادر داره.
دو تا برادر در خطرن عزیز. یعنی بچه هم خود هر سه تاشون در خطرن، هم بچه هاشون. این که درصد کمیه رو میفهمم، ولی که ایشون برگرده بگه جایی برای نگران نداره که حتما معنی نداره. خب این حرف درست نیست.
جایی
برای
اینو میشه جوری شکر و مطمئن شد؟
نه راهی اونقدر برای این کار وجود نداره، ولی راه مهمترش اینه که بقیه رو نگاه کنین. یعنی فرض کنین اون دایی رو نگاه کنین، بچه های دیگه خاله ایشون رو، اگه دایی دیگه ای دارن، یه نسل قبل رو نگاه کنی. برای اینکه ببینید، باز جمله رو تکرار میکنم، چون چرا این مثال رو میزنم چون قابل فهمتره. اسکیزوفرنی در یه خانواده یعنی انفجار یه بمب. حالا آدم ها به میزانی که به اون محل انفجار نزدیکتر یا دورترن آسیب میبینن، تقریبا بی آسیب خیلی بزرگ معنا نداره، برای اینکه بمبه، ولی اقلا شیشه ها رو خورد کرده. ولی جان
من چیز غیر عادی که متوجه شدم اینه که تعداد، یعنی خیلی از خانواده مادریشون مجردن، یعنی خیلی هاشون مجردن و ازدواج نکردن.
یعنی کیا هستن مثلا؟
یعنی خالش ازدواج نکرده، یعنی که خالش طلاق گرفته، دو تا دایی داره که دو قلوان ازدواج نکردن و میتونم بگم که از 5 نفر شاید یکی از 5 تا از خواهر و برادر مادرشون فقط یکیشون ازدواج کرده،
اصلا
یکشون ازدواج کرده ولی بچه
نداره. خب اونم باز مثلا است. بعدم ببینید مادر ایشون هم اومده با یه ایرانی ازدواج کرده که اصلا جایی نداشته.
بله
یه کم اون مسئله است. این تنها موردی است که پرچم قرمز. حالا شما یه سال تو خانواده پدری ایشون چقدر مسئله و مشکل میبینی؟
تو خانواده پدریشون هم اتفاقا دو تا از عموهاشون اینجا هستن، اونا هم ازدواج کردن ولی ایشون بچه ندارن، یعنی اونا هم سنشون بالاست، ولی عموشون ازدواج کرده بچه داره و یه دونه عموش هم ایران ازدواج کرده و بچه داره.
مهم اینه که چرا ندارن مسئله است.
من نمیدونم، خیلی دیر ازدواج کردن آقای دکتر. شاید
که خب خود اونم بازی مسئله است. خب چرا دیر ازدواج کرد؟ حالا بیاد بریم سراغ خانواده خودتون. خانواده خودتون پدری و مادری چه خبره؟
من خانواده پدری مادری
که خانواده معمولی عادی پرونده ازدواج
از نظر روانی
نه خوشبختانه مشکلی نیست، یعنی این چیزایی که سیمتومایی که در خودم گفتم شاید
نه آخه افسردگی استراب وسواس اش عمه خاله ای پسر دایی پسر خال
نه هیچ شده یعنی من چیزی که مشهود باشه و همه متوجه بشن و من فهمیده باشم اصلا نه
برحال مسئله ژنتیک و ارثیتون جای تعمل و تعمق داره،
یعنی اینو باید بسپاریم به دست روزگار یا
نه اونو باید یه ذره بیشتر راجبش بدونید، دونه به دونه اعضای خانواده مادریشون و پدریشون رو باید با یه دقتی چک کرد عزیز. چون اگر یه مورد نه این که اولا بعیده ولی مهم اینه که مثل این که شدت انفجار چی عزیز، این بمبی که منفجر شده 5 کیلویی بوده یا 500 کیلویی یا 5000 کیلویی، میدونی چی میخوام بگم؟ اون شدت هم باز مسئله است. بعدم اشتباه نکنم گفتی داییشون خودکشی کرده؟
نه خود کردن
در چه سنی؟
در سن 30 سالگی، خیلی وقت پیش
از. چرا شما فکر میکنید فوت کردن؟
چون چون من گفتم
نه احتمالا خودکشیه. اگر اسکیزوفرنی بوده، چون بینید دلیل اول خودکشی افسردگی یا دو قطبیه، دلیل دوم اسکیزوفرنیه، سومی برمیگرده به مسئله در حقیقت مشروب، یعنی اعتیاد است و به ویژه مشروب. نه چک داوت هست، اون یه چیزی است که باید یه مقداری اطلاعات بیشتر و دقیق‌تری داشته باشید و به دوستتونم بگید بیا ما میخوایم بریم سراغ بدترین سناریو، ما به دنبال سناریوی خوب نیستیم، چون تو این گونه موارد شما من بگید انتخاب کن بین حالا این غذا یا اون غذا تو این رستوران، حالا خوشم هم نیامد. ولی در مورد یه مسئله جدی که دوامو بخورم یا نخورم که نمیشه با نظر حرکت کرد. نه از اون بابت نه دیگه نه گفتم من دو دفعه بهتون گفتم دونه دونه خانواده رو با چک کنی دونه به دونه شون اصلا چه زندگی و چه شرایطی دارن، برای که اینا یه ارزیابی میخواد و در حقیقت اون درخت خانواده پدری و مادریشون رو باید دقیقا بدونید. این 50 تا آدمی که حتما توی اینا هستن که خانواده درجه 1 و 2 در حقیقت نسبی هستن نه سببی، یعنی که ازدواج کرده شوهرش یا زنش مال یه جای دیگه است، اون ولی اون زن و شوهری که مال اینجا هستن و بچه ها خب درباره پدرشون هم همین مسئله مطرحه. بنابراین ببینید که چه میکنید، اطلاعات بیشتری میخواید، امیدوارم همه چیز آنگونه باشه که خیر و صلاح هر دو تو باشه. ولی خوشحال شدم با تو جان.
من در مورد خودم چه
کنم؟ نه دیگه هیچ
مشکلی که داشتم
نه اونو دکتر بخونم. دکتر بخونید دکتری هم که بدون حریف شما باشه باش کار کن، به حال مواظب خودتون باشه.
ممنون
متشکرم. خواهش میکنم تمام خودم
باشه
دیگه. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشه. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آگاهی دوستان در منطقه واشنگتن دی سی، ورجینیا و مریلند میرسونم که فردا جمعه 12 و شنبه 13 در این منطقه خواهم بود و 3 کنفرانس خواهم داشت. فردا 7 و 10 شب نقش تیپ شخصیت در انتخاب همسر و در زندگی زناشویی، شنبه 3 تا 6 بعد از ظهر با خشم و عصبانیت خود و دیگران چه میتوان کرد انگر منیجمنت، و 7 تا 10 شب از وابستگی تا استقلال و همبستگی با یه تجربه یه هیپنوتیزم جمعی. همچنین روز 14 در تورنتوی کانادا 2 کنفرانس خواهم داشت، 2 تا 5 خوشبختی چیست و خوشبختیست، نگاهی علمی به موضوع خوشبختی، و 6 تا 9 شب نقش تیپ شخصیت در انتخاب همسر و در زندگی زناشویی. کارت ورودی $40، کارت ورودی در محل همه کنفرانس ها خواهد بود و در تورنتو دوستان میتونن از قبل آن را هم دریافت کنن. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید. خواهش می‌کنم.
ممنون از وقتی که به من دارید. راستش من دیروز با شما صحبت کردم، مسئله که بود این بود که وقت کم بود و من یه سری از سوالا مونده و چون خیلی مهم بودن مجدد مزاحمت شدم و ممنونم از وقت دوباره که به من میدید.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
من دیروز آخرین نفری بودم که تماس گرفتم. اگه بخوام یه مروری بکنم، میفهمن که شما یادتون هست گفتم که 32 سالم هست، 6 ساله که به کانادا مهاجرت کردم و فرزند اول یه خانواده هستم که پدرم قبل از اینکه به دنیا بیام از دست دادم و تو 8 سالگی مادرم ازدواج کردن و دارای دو تا برادر هستن با خلاف سنی زیاد با من. سوالی که داشتم ازتون این بود که شما دیروز یه سری راهنمایی به من کردین راجع به چند تا سوالی که مطرح کردم. این بود که شما فهمیدین که من سی‌دی های شما رو بگیرم یه سری یه چند بشینم مطالعه کنم و بیشتر بدونم. آقای دکتر، من یه مشکلی که دارم اینه که من خیلی خوب برنامه‌ریزی می‌کنم، خیلی خوب می‌چینم، می‌دونم چه کارهایی باید انجام بدم، چه چیزایی باید بخونم، ولی متأسفانه اصلاً نمیشینم پای کار انجام دادن. یعنی هر چیزی رو اولویت قرار میدم که اصلا پای این کار نشینم، این کار انجام ندم و انرژی میاد پایین سری و حتی انقدر ذهنم به هم نمیدونم، این تعبیری که خودم دارم اصلا انقدر ذهنم قوی تره رو من عمل میکنه که حتی توی ورزش مثلا اگه یه حرکت یوگا رو میخوام انجام بدم که رو بلنسه، اینقدر به من قضیه که میگه نمیتونی انجام بدی و حتی تلاشم میکنم نمیتونم. یعنی انگار یه چیزی توی من هستش که از نیروی فیزیکی از همه چیه من قوی تره و به من میگه تو نمیتونی اینو انجام بدی. اینو تو خیلی از مسائل دارم، مثلا راجع به زبانم دارم، راجع به خیلی چیزا دارم که
اینا به هم مرتبطن. عزیزم ببینید، شما اگر اشاره کردید الان که من وقتی به این دنیا آمدم پدر رو نداشتم، فرزند اول بودم و با مادرم بزرگ شدم، معلوم ضربه مرگ پدر و به هر حال گرفتاری ها و آسیبایی که کنارش مخصوصا در یه جامعه ای که جز حمایت فامیل و خانواده که غالب اوقات با خیلی منت و خیلی چیزا همراهه، معلومه که مادر برش چه گذشته. و اگر شما نگاه کنید با آنچه که برمیگرده به 14 ماه اول که ماست، 8 تا چیزی که در هم گره میخوره: یک، مسئله اطمینانه به خود و دیگران، دو، مسئله امنیت، سه، مسئله آرامش، چهار، امیدوار بودن، پنج، خوشبین بودن، شش، مثبت بودن، هفت، پشت کار داشتن، کارو شروع کردن و تمام کردن، و هشت، اعتماد به نفس مثبت، یعنی میدونم و میتونم. وقتی شما به نظر من 14 ماه اولتون بد بوده، همه اینا به هم ریخته. یعنی دقیقاً این چیزی که شما الان هستید اونه. یعنی اون اطمینان رو به خودتون دیگران ندارید، اونقدر آدم امیدواری نیستید، آدم خوشبین یا مثبتی نیستید، کارا رو آغاز میکنید نیمه رها میکنید، اعتماد به نفس منفی دارید. اعتماد به نفس منفی چی میگه؟ میگه من نمیدونم و نمیتونم، بیا با وجودی که میدونم نمیتونم. یعنی شما من میگید مشکل من چیه؟ میگم سلف کانفیدنس. یعنی مشکل اونجاست. بعد شما میاد یه هدفی برای خودتون، چون خسته میشید از عقب افتادنتون ولی می توانایی هایی دارید، یه هدفی رو انتخاب میکنید که اولا بیش از حد توانتونه. یعنی درست مثل این که به جای بگید من هفته یه پوند از وزنم کم میکنم، بگید 5 پوند کم میکنم. بعد به روز دوم سوم که میرسید میبینید تازه ای بسا کم هم نکردی زیادم شد، دل میکنید. بنابراین بسیار عادیه که بر سر شما چه آمده عزیز. و فکر میکنم شاید یادم نیست ولی فکر کنم دیروز اشاره کردم شما بدون تردید مشکل اعتماد به نفس و بعدم سلف استیم حرمت نفس دارید، ولی که حرمت نفس هم مال 14 تا 36 ماهیه. و فکر میکنم اگر اشتباه نکنم حتی به شما گفتم برای که بدونید بر سر شما چه اومده، اتفاقا بخش اول و یا بعدم بخش دوم تولد تا 3 سالگی رو بشنوید اگر سیده. چرا؟ برای اینکه به شما میگه بر شما چه گذشته. قصدی نیست که راجع به پرورش تعلیم تربیت بیاموزید، چون یکی از جنبه‌های مهم کار پرورش تعلیم تربیت متوجه میشیم بر سر ما چه آمده. یعنی اگر شما به من تلفن میکردید میگفتید یک کسی که در قبل از تولدش پدرش رو از دست داده آسیباش چیه، من معلوم اون 8 آسیب رو برای شما میشمردم. علتش هم این است که بعضی اینا عمیق و سنگینند، یعنی اینا چیزایی هستن که در دوران نان وربالن، غیر کلامی هست. حتی تو کار روان درمانی هم ما بهش نمیتونیم دسترسی پیدا کنیم، برای که شما چیزی که در ذهنتون دارید حسه، به یک اعتبار اعتقاده و یه نتیجه گیری و تصمیم گیری، هیچ کارش نمیشه کرده، هیچ جا نیست. نتیجتا ما چه میکنیم در ارتباط با مشکل شما؟ مسئله این باید با دونه دونه حالات شما بجنگید. به همین جهت است که من اتفاقاً چون کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت هست در لس آنجلس دارم، به دوستان این نکته رو عرض کردم که شمایی که اعتماد به نفس منفی دارید که در حقیقت نتیجه اون هفته است، قرار این هست که بیایید با علم، با اطلاعات، با مشورت، با فکر کردن یه تصمیم بگیرید به عنوان حکم دادگاه یا فرمان خدا، بگید خوب، بد، درست، غلط، آغاز میکنم، تموم میکنم و برش برنامه میریزید. و به وقتی میگید برنامه یعنی به یه پلنتون زمان میدید، ساعت 8 و ساعت 8 و یه دقیقه هم نمیتونه بشه و حرف اینه که این یه دستور، یه فرمانه و باید انجام بشه. اما حرکت شما پله های کوتاهی است که به راحتی میتونید بردارید، نه اینکه با دیرفه 20 پله بپرید، چون شما اون انتخاب میکنید. بعد خود این نشون دهنده چی عزیز؟ وقتی میرسید به 4 تا 36 ماهگی، شما یه زمینه برای استراب دارید، یه زمینه برای افسردگی دارید، یه زمینه برای خشم دارید. یعنی همه اینا ناچار مثلا بین 1 تا 3 سالگی یا 4 تا 36 ماهگی به خاطر شرایطی که شما داشتید در شما پیدا میشه. فرزند تکم بودید، در این معلومه که اون احساس بد رو که مقدارش برمیگره به تخیل 2 تا 3 سالگی ما در شما خانه میکنه. پس بنابراین حالا تبدیل میشید به چه کسی؟ یه کسی که یه زمینه افسردگی داره و بعد یه کسی است که اصلا به فردا باور نداره. بلکه یه ذره که بزرگتر شوید متوجه شوید که یه مردی به این دنیا اومده، بعدن با مادر شما ازدواج کرده و شما نتیجه اون ازدواج هستید، ولی اصلا پدر قبلا فوت کرده رفته. یعنی این زندگی و یا این جهان برباده. بنابراین معلومه و این ماجرایی نیست که 5 دفعه یا 50 دفعه به ذهن شما بیاد. ای بسا 5000 بار به ذهن شما اومده و در گفتگوتون با دیگران که من پدرم رو قبل از تولد از دست دادم، در حقیقت شما رو به اینجا رسونده که چه جهانیست که نمیشه روش حساب کرد و به ثبات و قرار و تداومش مطمئن بود. بنابراین شما اونقدر باوری به آینده نداری. در نتیجه وقتی آدم باوری به آینده نداره یه دمی غنیمته. خب وقتی بلند میشید میخواید کتاب بخونید، سوال دو چیزه: من الان بشینم اگر براتون یا کار بکنید رنج این کار رو برم یا رنج این کتاب رو، یا بیام لذت تماشای تلویزیون رو یا چیز دیگری رو، یا اصلا بشینم خیال بافی کنم، بشینم مثلا یه فکرایی رو به ذهنم بیارم و یا اصلا درباره کتاب یه طرح دیگری بریزم که خیلی بهتر باشه. یعنی حق بازی زه که الان درس نخون.
دقیقا ببخشید من میونه کلامتون، دقیقا مشکل من اینه که انقدر راجع به انجام یه کاری فکر میکنم، یعنی یه وقتایی همسرم کلافه میشه میگه تو مثل کسی میمونی که وایسادی کنار استخ و میخوای شنا یاد بگیری، بپر. انقدر وای میستن، برنامه ریزی میکنن، فکر میکنن، بالا پایین میکنن، اگه اینجوری بشه، اگه اونجوری بشه، انقدر این کار انرژی از من میگیره، انقدر وقت از من میگیره که 4 درصدی که مثلا انجام دادن اون کار یک دوم اون وقت رو از من بگیره. و آقای دکتر به شدت هم افکار منفی دارن، یعنی همطور که شما هم الان گفتین به شدت افکار منفی دارن.
من معلومه کجاست عزیزم.
الان هم الان یه مدتی هم حتی من یه مقدار جنگم با خانواده داشتم، حالا سر اعتقادات و ازدواج، الان به شدت جایی رسیدم که به شدت خشمگینم، یعنی کلافم، خشمگینم و ناامیدم.
من معلوم هستم. ببین به همین جهت هست که اگر که من بگه من کوشش میکنم، یه اصطلاحی در زبان انگلیسی هست که trying is lying. یعنی وقتی یک کسی میگه کوشش میکنه این دروغ میگه. به همین جهت که شما من بگید من کوشش کنم، میگم کوشش نکن، کار انجام بده. معنی نداره کوشش میکنم، کوشش رجوع میکنی. شما من بگید از اون صندلی برن شو، بگم کوشش میکنم، پاشو. و اشکال کار در اینه. و به همین جهت که شما من میگید مشکل من چیه، میگم self confidence self esteem. یعنی 90% موضوع شما اونجاست. و به همین جهت که من هم ماهنامه شماره 1 مال سلف کانفیدنس، ماهنامه شماره 2 سلف استیم، ولی خوشبختانه به زودی امیدوارم ظرف 1 ماه آینده سی دی سلف استیم بتونه بیاد بیرون. از من یه سی دی 4 ساعته دارم، راز و رمز موفقیت، 45 تا اصل اونجاست. اون هم همراه با مسئله اعتماد به نفس و حرمت است به شما کمک میکنه. یعنی یه دو بار بشنوید، چون به هر حال معلومه دختر باهوشی هستید، یه توانایی هایی هم دارید، ولی شما تخصصتون در جاده خاکیه و بیراه رفتن، با اصولا کارتون همینه. عرض کردم بسیار از اوقات یه کسی، من به شما 700 صفحه کتاب بدم بگم برای هفته آینده، شما میگید خب روزی 100 صفحه میخونم دیگه، بسیار عالی، نه میتونم، باشه کار دیگه نه. فردا صبح بلند میشید میگید ببین امروز بذار خوش بگذرونم، از فردا روزی 120 صفحه میخونم. من که خواستم 100 صفحه، 120 صفحه، 6 ضرب 120 تازه میشه 720. روز بعد بلند میشید میگید ببین من که خواستم 120 صفحه بخونم، 140 صفحه بخونم، 5 ضرب 140 میشه 100 صفحه. خب اینم رفت. روز بعدش میگید بلند بلند شینم واقعا این کتاب چه بابا، این کتاب کوچیکه، خیلی عکس داره، پاورقی داره، فهرست داره، نه بابا اینم 600 صفحه. خب من که می‌خواستم 140 صفحه بخونم، 4 تا 150 صفحه بخونم 600. روز بعد بلند میشید میگید من که می‌خواستم 150 صفحه، 3 روز میشینم محکم بکش 320 صفحه میخونم، پس امروزم رفت. روز بعد بلند میشید میگید من که میخواستم اصلا نه تلویزیون نه گفتگو نه حرفی، به همسرم میگم کاری به کار من نش، اصلا برو خونه مادرت، 2 تا 300 صفحه میخونم. روز بعدش هم بلند میشید میگید ببین بذار امروزم بگذارم، فردا از صبح پا میشم، اصلا شبم نمیخوابم، میخونم میرم سر جلسه امتحان، اونجوری من بهتر کار میکنم. همه شوق بازی.
دقیقاً.
بس آقای دکتر به همین جهت که راز و رمز موفقیت من بس این است که اصلا معنی نداره. آدم سالم آدمی است که تو 4 5 روز اول 700 صفحه رو میخونه میذاره کنار، برای اینکه اصلا فردایی وجود نداره. من بارها عرض کردم شما بیاد اینجا به من بگید من سال دیگه در ماه نمیدونم آگست میخوام برم آلمان، شنیدم تو یه دوستی اونجا داری، میشه سفارش بهم کنی؟ میگم بگیرش الان باش من حرف بزنم. هیچ وقت نمیگم من هنوز 10 ماه وقت دارم. اصلا یعنی چی 10 ماه وقت؟ کی گفته من وقت دارم؟ من همین الان، من فردا قراره پرواز کنم برم، یه مقدار سی دی بود توی اتاق دیگری بود، رفتم آوردم گذاشتم روی مبل. چرا؟ برای که یک یادم نره، دو بدونم اینا رو باید ببرم، در حالی که وسط برنامه وسط 4 دقیقه پیام ها رفتم گذاشتم. من هیچ وقت نمیام بگم یادم باشه ببرم، چرا این کارو بکنم؟ تو خونه اگر دارم رد حرکت میکنم قراری چیزی فردا صبح برم، یا میام میذارم پشت در یا میذارم زیر کلیدم، کلیدمو میذارم روش. حتی همه الان تو ذهنم از شب که برمیگردم خونه به خودم گفتم وارد خونه که شدی پا پا پا. یعنی چی؟ یعنی پاسپورت. برای من فردا احتیاج به پاسپورت دارم، واشنگتن دی سی نمیخوام ولی رفتن تورنتو میخوام. تکلیف مسئله روشن، چون کاری که نمیتونم بکنم ولی پا میخوام و لغت پایه تو ذهنم میمونه، چون میگم پاسپورت یادم میده ولی پا. برامون گفتم تا وارد خونه شدی اول میره اونجایی که پاسپورت ده پا. ولی اگر قرار باشه یادم باشه فردا پاسپورتم ببرم که خب میرم پاسپورتم نبردم، از وقت گیر میفتم. برامون تو زندگی کاری که باید بکنی براش فردا وجود نداره عزیز، there is no tomorrow، چون این اون چیزیست که پیام اصلی موفقیت منه تو زندگی و روزی که اونو بپذیرم باش راحتم، در غیر این صورت نه. بنابراین لطفا اعتماد به نفس، حرمت نفس، کتاب برش فراوونه، مطلب فراوونه، این ماهنامه رو پیدا کردی بخون، سیدیش میاد بیرون و ضمناً راز و رمز موفقیت الان سیدیش هست، 4 ساعته، 45 اصل موفقیته، چون اوناست که باید آدم بدونه. درست مثل که من میخوام برم یه جای آدرس میخوام، اول باید دونم این خیابون رو بپیچم به راست، بعد بپیچم به چپ، بعد یه مایل برم، بعد بپیچم اونجا، خب یکی به من بده میرم دیگه. و بنابراین شما از اون تیپایی هستید که احتیاج به آدرس دارید. من دوستی روی خط هستن، یه تیکه بیشتر برام باقی نمونده، دیروزم با شما حرف زدم.
یه سوال کوچیک دیگه ازتون داشتم، میتونم آقای دکتر؟ من به شدت راجع به مادرم هم عذاب وجدان دارم، به خاطر اینکه ایشون یه مدت طولانی من به خاطر من بالاخره زندگیشون رو فدا کردن.
اصلا فدا نکردن، اصلا ایشون ازدواج کردن، بچه بردن، شوهرشون رو فدا پسش کار کنن بلازن تون دو. ببینید همین حرفا غلطه، شما که تصمیم
گرفتید. ولی توی ایران مثلا من هر سری که ایران میرم تمام اطرافیان اینجوری هستن که هوای مامانتو داشته باش، تو نیستی، مثلا مامانت خیلی تنهاه،
چی کار کنی؟
به خودش نمیرسه. همین، من نمیدونم باید چی کار کنم.
یه مقدار آدم خلو، یه مقدار آدم خلو چلو دیوونه، حرفای روتین بیمعنی که نشانه لب چون بگی شما اینجا هستی، شما مادر من برسید، برای مادر من بچه به خودش نمیرسه. خب نرسید.
اما مشکل اینجاست که اصلا اقوام هم خودشون هوای همدیگر رو ندارن، ولی همین عذاب وجدانی که به من میگن
عزیز من. ببین خب اینجا گرفتاری من عزیز، خب تنهاست که تنهاست، به این همه آدم اونجا هستن، خانواده خودشه، خانواده شوهرشه، شبکه دوستاشه، بعد از من چیکار کنم؟ طلاق بگیرم بیام اونجا کنارش بشنم؟ عزیز من، اینا مال یه جامعه وابسته بیماره و برای این حرفا یعنی چی؟
آی دکتر، بعد من میدونم که مامان من افسردگی دارن، یعنی بسته
برامان این باید برن دکتر. خب باید برن دکتر.
و همون و اینکه خب اصلا یه همچین رابطه ای من با مامانم ندارم که بخوام بهشون این
خب رو بگم. یا چرا نداری؟ یه رابطه ای ندارید یکی سر واسطه کنید بهشون بگم برن دکتر؟
یه مدتی حتی دارو هم مصرف میکردن، یعنی اینو من میدونم که من بودم و میدونم که ایشون دارو مصرف میکردن، ولی خب الان اصلا
عزیز من تو چرا رفتی رفته مس؟ عزیز من تو باز داری همون بیماری رو نشون میدی، این که مال آسیب صدایی من قدرتی دارم که ندارم یعنی چی؟ شما میتونید این راهی پیدا کنید برای من، ولی چرا عذاب وجدان؟ شما کاری نکردید که عذاب وجدان داشته باشید. من باید یه کاره
گذاشتمشون
اومدم. شما نباید میذاشتید. نه نه اصلا هیچی، هر دختری وقتی با مامانش باید بمونه که مامانش تنها نباشه. حالتون خوبه؟ خواهیم خواهی پرت و پلا بگی بگو. پرت و پلا گویی ما در دنیایی هستیم که ما قرار پدر مادرم تعریف نکنیم که اونا تنها باشن، پس فامیل خودشون چی؟ فامیل همسرشون چی؟ شبکه دوستاشون چی؟ ما رو میخوان؟ اسم این که وابستگی و مهرطلبیه. خوشحالم باهات صحبت. نه دیگه، دیگه نه، نه دیگه، نه دیگه. من دیگه
فقط مثلا من نیاز به مشاوره هم دارم.
من دارید داری که این پرت و پلایی نه هیچ بر نمیاد. شما حرفایی که میزنید اینقدر پرت و پلاست که من اینکه با جلوتون بیسته. مواظب خودتون باشید. شنگ نجمن بعد از چند پیام با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
من با موبایل کانادا زنگ زدم از ایران، فکر کنم بخاطر همین صدا پخش میشه.
ما اینجا مشکلی با صدای شما نداریم، میذاریم میپیچه ولی اونقدر بد نیست عزیز.
ببخشید من یه مشکلی دارم توی زندگی زناشویی، گفتم که با شما صحبت بکنم. من دیسمبر 2017 ازدواج کردم با یه آقایی که 9 سال میشناختمش و ولی الان با مشکل، یعنی از اولش با مشکل برخورد کردیم ولی الان انقدر مشکلات حل شده که دیگه واقعا برای من
هر دو چند سالتونه؟
من 38 سالم هستش، ایشون 37 سالشون هستش.
اینو شما از کانادا گفتید هستی؟
من با موبایل کانادا، من کانادا زندگی میکنم ولی الان 10 روز اومدم ایران.
آه پس از ایران تلفن میکنی. به من بگید چه مدتیست در کانادا بودید شما؟
من راستش من 2013
نه بگاره جزیات نشید بگید. اوکی خب
از 2013 بودم ولی 2013 4 ماه موندم، بعد به خاطر اینکه این آقا رو خیلی دوست داشتم برگشتم ایران و 8 ماه ایران بودم و از ایشون هیچ خبری نشد، یعنی اصلا هیچ تماسی با من نداشتش. به خاطر همین برگشتم کانادا و دیگه موندم کانادا تا 2 سال پیش.
خب نه من نفهمیدم ایشون تماسی با من نداشت، من شما نرفتید ایران؟ خب میدونستید اون کجاست، چرا سراغش نرفتید؟
نه نمیدونستم کجاست، به خاطر جواب تلفناشون رو نمیدادن و هر دفعه من زنگ میزدم یه دفعه گوشیشون رو برمیداشتن میگفتن من سر کارم دنبال کارم و بهت زنگ میزدن.
برای چی شما پس فکر کردید رابطه ای وجود داره؟
میام که من فکر میکردم رابطه وجود داره.
نه نفهمیدم نه نفهمیدم. رفتید اونجا قبول عزیزم؟ بعد از هفته اول که 5 دفعه جواب نه و سر بالا و جواب ندادن، شما دیگه برای چی فکر کردید رابطه ای وجود داره؟
خب دیگه بعدش موندم ایران دیگه، حالا موقعیت اجتماعی خوشمون.
من راجب رابطه دارم میگم، من که گولم نزدی میگم چرا شما فکر رابطه وجود داره؟ من گفتم چرا موندی؟
خب منم فکر کردم دیگه رابطه وجود نداره، به خاطر همین شرایط رو مهیا کردم که برگردم کانادا. 8 ماه طول کشید که من به ایران بودم.
اوکی.
و برگشتم کانادا و دوباره خب از اون شب بهش زنگ زدم.
چرا؟
نمیتونم، چون دوستشون داشتم.
چه چیزه ایشون رو دوست داشتی؟
نمیتونم، اون موقع شرایطی که داشت فکر میکردم خیلی خوبه.
شرایطی که داشت خوبه یا خودش خوبه؟
نه خودش، یعنی فکر میکردم خیلی بیاری یه چیزایی رو من خبر نداشتم که تازه دو سال پیش
داشتم. نه نفهمیدم، آخه چیزایی که خبر نداشتی تو میفهم عزیزم. اونه که خبر داشتید خوبه چی بود در این آدم؟
اون به خاطر اینکه ایشون پدرشون رو از دست خیلی خانواده رو مراقبت میکردن، از خانوادهشون خیلی کر میکردن و زمانی که ما با هم رابطه صمیمی داشتیم واقعا از هیچ چیزی برای من دریغ نکردن.
خیلی خب، ولی بعدا وقتی گفته 8 ماه مالتون نذاشته نبوده. خیلی خب، حالا چون وقت کمه، من فقط 10 دقیقه وقت دارم. برگشتید بعد کجا ازدواج کردید؟
من برگشتم کانادا و دو سال خورده کانادا بودم. بعد یه مسافرت تصمیم گرفتم که بیام ایران. برگشتم، یعنی به خواهرم اومدم ایران و ایشون رو توی ایران بهشون زنگ زدم و ایشون اومدن من رو دیدن و عید بودش با هم، با ما بودش عید رو. و یه 3 هفته من ایران بودم، برگشتم کانادا دوباره و مثلا 5-6 ماه من کانادا بودم و بعد از 5-6 ماه یه تماس تلفنی با هم داشتیم که من به ایشون گفتم که ایشون به من زنگ زدن، من جواب تلفنشون رو ندادم، گفتن که وقتی من زنگ زدم زودی جواب تلفن من رو بده. منم گفتم من خیلی وقت زنگ زدم شما جواب تلفن
حالا نه گفته گوتون رو ول کنی. چی شد؟
خلاصه این که من وقتی بعد از اون تماس تلفنی من گفتم که من میخوام بیام ایران و تکلیف من روشن بشه، ببینم که چی جوریه، مثلا ما با هم چی جوریم، چون من موقعیت ازدواج دارم.
رفتی چی شد؟
بعد من اومدم ایران و دوباره با این آقا بودیم و تا اینکه من یه روز توی خونه که ایشون داشتش، ایشون رفتن حموم، من آدم فضولی نیستم ولی یه دفعه یه سری داکیومنت اونجا بود، من داکیومنت ها داشتم ورق میدادم و یه عقدنامه دیدم و فهمیدم که این آقا ازدواج کرده. و وقتی که از همون در اومدن من بهشون نگفتم، گفتم که من دیگه دارم میرم و بعدش دیگه به من زنگ زدن که
نه جزئیات رو نمیخوام شما.
به هر حال این که اونجا به من گفتن که اون خانم مناسبشون نبوده و یک ماه بیشتر زندگی نکردن و دارن دنبال کارای طلاقشون هستن و به من گفت ما قرار گذاشتیم که باشه پس اگر ایشون رو طلاق بدی با هم ما ازدواج.
شما با اون خانم تماسی نگرفتی؟
من با اون خانم تماسی نگرفتم.
باریکالله به شما. ایشون این همه چطور خوب میتونستید پیدا کنید؟ ایشون این همه و شما رو بازی دادن، شما نخواستید ببینید که چه خبره. خب بعد ایشون گفتن طلاق دادن، که کجای ازدواج کردید شما؟
بعد ایشون که طلاق دادن من
عزیزم وقت نداریم ما، نگید که کجا رفتید ازدواج کردید.
ما اومدیم ایران، یعنی من و ایشون تصمیم گرفتیم که من برگردم تمام زندگی دانشگاه میرفتم توی کانادا، دانشگاه رو دراپ کردم.
عزیزم نمیرسیم ما، شما رفتید کجا ازدواج کردید؟
من اومدم تهران ازدواج کردم.
بسیار خوب.
ولی ازدواجم تا اومدنم به تهران تقریبا 1.5 سال طول کشید. که حالا این مشکلات این وسط ما داشتیم که پدر مادر من خیلی ناراضی بود از اومدن ایران من و فشارهای خانواده از یک سو بوده و این که از این سو هم من می‌دیدم که ایشون کار طلاقشون اصلا پیش نمیره. درنتیجه من یه حالت خیلی وحشتناکی پیدا کردم. و به هر حال این که ما با همه چیزها با خانواده هم دیگه، یعنی ایشون که با خانواده من آشنا بودم، من با خانواده ایشون آشنا شدم. ایشون 5 پسر هستن، توی 4 تا خواهر، پدرشون فوت کرده.
اصلا مهم نیست. بالاخره ازدواج کردید حدود 8 ماه قبل.
بله بله.
خیلی خوب. بعد و شما همچنان در ایران هستید و تو زندگی زناشویی، درسته؟
نه، من تو کانادا هستم. اینم الان براتون بگم که وقتی ازدواج کردیم من دیدم یه تلفن‌های مشکوک به ایشون میشد. ایشون از مثلا قهر میکردن، یک هفته دو هفته اصلا پیداشون نبود، نمی‌زدن اصلا هیچی. بعد من به خانواده‌شون چند بار رفتم، به خانواده
اصلا مهم نیست. بالاخره ایشون حرفش چی بود که گم میشد؟
ایشون حرفی نداشتن، ولی بعد از توی اسفند ما یه دفعه سرکله یه خانومی پیدا شد که گفت من نامزد ایشون هستم و با ایشون رابطه دارم و هیچی. کلن یه خانم بیوه 39 ساله با یه بچه 12 ساله و خانواده ایشون با اون خانوم صحبت میکردن و میگفتن که من زن ایشون نیستم و کلن همه چیز ریخت به هم. و
چه بهتر.
و پدر و مادر من درگیر شدن. پدر من یه حرفای اون خانم بهش زده بودن که اصلا نتونسته بود تحمل کنه و رفته بودن خونه همسر من و دعوا شده بود اونجا. و حالا به من گفتن، خانواده من ایشون به ایشون گفتن کلاهبردار، خانواده ایشون به من گفتن جز طلا دوز.
حالا کاری ندارم، شما الان من نفهمیدم بالاخره شما الان ایرانید یا کانادایی؟
نه، من رفتم چهارشنبه هفته پیش به خاطر اینکه ایشون به من گفته.
عزیز من میشه لطف کنید به من بگید الان کجایی؟
من الان ایرانم، چهارشنبه هفته پیش اومدم ایران، الان توی هتل هستم. و ایشون با وجود اینکه من 10 روز فقط اومدم ایران پیش ایشون باشم و برای زندگیمون یه فکری بکنم.
برای زندگیتون یه فکری هم شما میخواید بکنید؟ شما کاملا حالتون بده. کدام زندگی؟ شما چرا اینقدر لجباز و کله شقید عزیز که باید حتما ایشون رو خوب و درست کنید تو باشون ازدواج کنید؟ اصلا جایی نداره. ازدواجی نیست، رابطه ای نیست، خبری نیست بین شما و ایشون. حسن ایشون چیه که شما میخواید با ایشون ازدواج کنید؟ راجب گذشته نگی.
ازدواج کردیم ما.
نه، میخواید بمونی تو این ازدواج ظرف 6 ماه گذشته.
راستش دیگه الان نمیدونم، چون مثلا الان ساعت 4 صبح تازه اومدن، من به ایشون میگم کجا بودید، اصلا جواب تلفن نمیدن. یک ماه جواب تلفن منو از کانادا ندادن، من اومدم ایران. میگه من کار دارم.
خیلی خوب، حالا شما چرا بهش نمیگید ما بیا جدا بشیم تو راحت باشی به کارات برسی؟
دوست نداره، نمیگه طلاق نمیدم.
اوکی، خوش به حالت. پرسشتون از من چیه؟
حالا من میخوام ببینم واقعا من چیکار کنم دیگه، واقعا نمیدونم زندگی برای من نمونده.
شما با یه لجبازی کله شقی خودخواهی یه چیزی که خرابه رو به حساب خودتون گفتید درست مثلا همچون مات و مبهوت موندن. شنوندگانم که میشنونشون اصلا جا میخورن. این چه ازدواجی بوده؟ چه ضرورتی داشته؟ شما به کی میخواستید چی رو ثابت کنید؟ بنابراین ببینید ایشون الان چرا میخواد با شما بمونه و در ازدواج بمونه؟
البته الان ایشون هم اینجا خوابیدن، میگن که من
نمیخوام بمونم. دیگه از این بهتر چیه؟ هر دوتاتون خلاص کنید خودتون و قربونتون. اصلا ایشون اگر هم حرفی میزنن که حداقل اینجا مردیست که صمیمانه صادقانه داره حرفشو میزنه. شمایید که خودتون رو تحمیل کردید به ایشون، شمایید که 100 دفعه درتون رو بستن از پنجره و پشت بون و خونه همسایه اومدید تو. بنابراین برید جدا بشید. شما باید بخواید بمونید یا ده سرایتون که برگردید. بنابراین بعضیشون بخواید کمکتون کنن، وکیل بگیرید که این ماجرا رو تمومش کنید. به این و این دنیای این رویا و این تخیلات رو رها کن عزیز. اصلا کجای اینا واقعیته؟ خوشبختانه ایشون هم که میگه جدا بشیم.
آخه ایشون میگفتن منو دوست دارن، حتی
دیشب
هم میگفتن اصلا
خود
من نیست که
بدونی
که من تو رو دوست دارم.
خب ایشون به هر حال ایشون حتما یه تعریف، همونطوری که شما تعریفی از خوبیه ایشون دارید که از در هیچ کسی نیست، ایشون هم یه جوری شما رو دوست دارن. من رو شما با این دیوونه بازی ها چجوری میتونید کسی رو دوست داشته باشید یا کسی دوستتون داشته باشه؟ این بازی ها چی در وردی دستیست؟ یعنی شما یه جوری به زور خودتون رو به این آدم تحمیل کردید.
آها من واقعا به زور نکردم، خودش خواست.
خب حالا نمیخواد باشه. حالا هم که میگه من حاضرم جدا بشم، ایشون اینا داره میگه که دیگه به صلاح هر دوتون جداییه. اسم این که ازدواج و زندگی نیست، این که به هیچ جا نمیرسه، احتمالش حتی 1 در 10,000 هم نیست عزیز. بنابراین خلاص کنید هر دوتون و شما برید دنبال کارتون، ایشون هم آزاد باشه بره زندگی خودشو بکنه. برات امیدوارم همین خیر و صلاحتون باشه. چنگ و نجمند، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.